به نام خدای مهربان. دوستان عزیز، یاران گرانقدر، با برنامه یاد یاران در خدمت شمایی.
خاطر این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پتای چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف طرفش میامدیم باند بزرگی به این دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لوله میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اتوکلاب استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50-60 جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم، بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن، یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول ما رو بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3-4 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن، این ترمه آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته پشته ی دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه پوش.
قافل سالار سلام می زند، هر که دم از کرب و بلا می زند، آید و پوید و پاراه بلا را تا بگشاییم ره کرب و بلا را، آید و پوید و پاراه بلا را تا بگشاییم ره کرب و بلا را. قافل سالار سلام می‌زند،
یا زهرا
قافل سالار سلام می‌زند، هر که دم از کرب و بلا می‌زند، آید و پوید و پاراه بلا را قافل سالار سلام می‌زند، و بلا را
آید و پوید و پاراه.
آی برون بانگ جرس گوش کن، گوهر جان در صدف هوش کن، یک نفسی نفس فراموش کن، گوش بر این نغمه چاووش کن، گوش بر این نغمه چاووش کن، بانگ رحیل است خبر کرده شما را، بانگ رحیل است خبر کرده شما را، تا بگشاییم ره کرب و بلا را، تا بگشاییم ره کرب و بلا را. سالا
بسم الله الرحمن الرحیم. مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست، سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند، هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست، بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان رادیو سلامت. از استان آذربایجان غربی در کنار همرزمان شهید مهدی باکری، حمید باکری و شهید امینی ها هستیم، همرزمانی که الان هم در کسوت پرستاری در آن سوی مرزها، هر جا که عشق فرا بخواند آنجا حاضر می شوند. یکی از پرستاران عزیزمون که در فراسوی مرزها در سوریه و عراق داوطلبانه به عنوان کادر درمانی حاضر شدند و اونجا مشغول خدمت بودند. ازشون ضمن سلام و عرض ادب خواهیم خواست که از خاطراتشون در اون سرزمین‌هایی که عشق اونها رو به اونجا کشونده بگن. سلام علیکم آقای غنی‌زاده.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقت بخیر آقای غنی‌زاده. اول مختصرم خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟ چند سال دارید؟ چند سال هست وارد این کسوت شدید؟
عرضم خدمت، من الان حدود 49 سالمه، 23 سال تو این کار هستم. بعد عرضم خدمتتون کار پرستاریه، کار عشق، روز نداره، شب نداره، کاری که تعطیل نداریم. نمیدونی عید کی تعطیل میشه، نمیدونی عاشورا کیه، نمیدونی تاسوعا کیه. تو کارت موندی، عشقت باعث شده همیشه تو بیمارستان باشی، تعطیلات نمیدونی. خیلی از مراسماتی که همه فامیل دور هم جمع میشن، تو شیفتی و مشغول مراقبت از بیمارانی. بعد برات فرق نمیکنه کجا باشه، هر جا باشه، داخل بیمارستان، لب مرز، اون طرف مرز، خیلی دورتر از مرز، فقط هدف مراقبته، نجات جان انسان هاست. برات فرقی نمیکنه کی باشه، ایرانی باشه، خارجی باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، تو فقط میخوای نجات جون انسان ها رو انجام بدی. پرستاری واقعا عشقه. پرستاری کاریه که ما هر چقدر دربارش صحبت بکنیم باز کم صحبت کرد.
آقای غنی‌زاده، شما به عنوان یکی از کادر درمانی داوطلبانه در آن سوی مرزها هم هر جا که نیاز بوده حاضر شدید، ظاهرا در سوریه و عراق هم بودید. خاطراتی از اونجاها برامون دارید بفرمایید؟
بله، من سوریه در عملیات آزادسازی نوبل و زهرا اونجا بودیم، بعد تو عراق هم تو عملیات آزادسازی سامرا مدتی حضور داشتیم و مشغول خدمت رسانی به رزمنده ها و حتی مردم سوریه و عراق بودیم. بعد بهترین خاطره که من دارم همون خاطره آزادسازی نوبل و زهراست که بعد از مدت طولانی که عملیات گروه های مقاومت به نتیجه رسید و منطقه تحت محاصره دو شهر نوبل و از زهرا آزاد شدن و ما رفتیم اونجا و با اونها عرضم به خدمت ملاقات کردیم. واقعا اثرات انقلاب اسلامی رو اونجا میشد دید. یه زمانی امام فرمودن ما انقلابمون رو به سراسر جهان صادر میکنیم، اون موقع ما نمیدونستیم چی میگه، ولی وقتی اونجا رفتیم دیدیم که انقلاب صادر شده. بعد عرضم به خدمت اثراتش هم دیده میشه. واقعا مردم نوبل الزهرا میگفتن سربازای امام خامنه‌ای، با همین لفظ سربازهای امام خامنه‌ای اومدن ما رو از شر این تکفیری آزاد بکنن و استقبال خیلی گرمی از ما کردن و تفکرات شیعی رو ما اونجا می دیدیم که چقدر اثرگذار بوده حتی تو مقاومت اون منطقه در مقابل تکفیری ها.
ممنون و متشکر از این خاطره زیبایی که تعریف کردید. انشالله که مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره این خدمت خالصانتون. متشکرم، زنده باشید.
دشمن تو نتونه صدا تو زنجیر کنه، تو قربت و اسارت روح تو تسخیر کنه.
امام خمینی رحمت الله علیه در عبارتی می‌فرمایند خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند، خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند، خوشا به حال آنهایی که این گوهر را در دامن خود پروراندند.
ما وارث انبیا هستیم و غایات الهی آفرینش انسان در وجود ماست که معنا می‌یابد. ما از مرگ نمی‌ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندر رب. عقل‌های محجوب و آیینه‌های غیراندود فطرت بشر غربی چگونه خواهند توانست که معنای حیات اندر رب را دریابند؟ حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت. ای وجدان‌های نیم خفته، چشم بیداری بگشایید و ای بیداران گوش فرا دهید. ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفتیم تا جهان را به سرنوشت محتوم خیش برسانیم. خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است. یا فالق الاصباح، ما را در راهی که این چنین عاشقانه در پیش گرفتیم یاری فرما.
شهید نگرشی است والا، خونی است جوشان، با نوری منور و دلی لبریز از عشق به خدا. شهید آینه تاریخ است. کسی وجود او را درک نمی کند. تنها کسی می تواند شهید را بفهمد که چون او شود. او شهادت را می آفریند و شهادت حیات امت ها را. شهید مظهر عشق الهی است. او با وضوی خون، با نماز عشق، با سجده حق، ندای پروردگار را لبیک گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. از نسل مالک و عمار و میسم، خاکریزها از شور و شوق جوانیشان رونق یافته بودند و بازار اخلاص از هر زمانی گرم‌تر می‌نمود. باید باور کرد که در یلدای بلند عشق جوانه‌هایمان یک شبه ره 100 ساله پیمودند. سربازان درون گهواره ها در مکتب جماران مشق عشق آموختند تا مصلحان عارفی باشند که معادلات پوچ دنیای تزویر را به سخره بگیرند و پیشانی بلند غیرت را به آفتاب همت خیش نور باران کنند.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو،
سال 1401 گرامی باد.
به وقت باران،
به صندلیش تکیه داد و با خنده گفت: چی کارم داری؟ بهش گفتم چقدر دوستات و دوستایی ده؟
زیاد.
صمیمترین دوستت اسمش چیه؟
اسم دوستم حامی سارا مارزا بیجمجی آزیم.
اگه بخوای برای دوستت کادو بخری چی برش میخری؟
مثلا چرا قوه
آیده جون بزرگترین آرزو چیه؟
هم موسیقی دارم، دف میدارم.
آفرین.
با گروه میدارم با بچه ها.
کجا؟ کجا این کار میکنی؟
کانون خیریه سر رو میدن.
پوراندخت بنیادی هستم، مدیرعامل کانون خیریه سندرومدان ایران. کانون از سال 82 شروع به فعالیت کرده با هدف ارتقای رشد جسمی و ذهنی افراد با سندروم دان و بهبود شرایط زندگی فردی و اجتماعی اونا فعالیت میکنه، که در این راستا ما از بچه‌هایی که با سندروم دان هستن از بد به تولد میپذیریم تا بزرگسالی هم بچه‌ها رو داریم.
خانم بنیادی، انگیزتون چی بود از ایجاد این مرکز؟
وجود دخترم آیدا باعث شد که من به این فکر بیفتم.
آیدا جون، تو به مامان کمک میکنی تو خونه؟
بله، اوتو کیشی، نظافه، آشپزی.
وای، همه این کارا رو انجام میدی؟
بله.
بانوی پس حسابی. چه غذایی درست میکنی؟
من غذا جورباجی مثلا نظری باشه، قرمه سبز قیمی درست میکنم، توی اربعین شلو زر درست میکنم، قیمه قرمه سبزی.
حالا کدومشو به نظر خوشمزه تر درست میکنی؟
بیشتر فسنجون.
روزای اول متوجه شدم، یعنی پزشکش به من گفت و خودم هم تفاوتهایی رو که با بچه های دیگه هم میدیدم حس کرده بودم، خب در واقع میشه گفت که دچار یه شوک شدم. این طرف اون طرف رفتم، پزشکش اطلاعاتی رو به من داد و دوستانی رو پیدا کردم، خانواده هایی که خودشون دارای فرزند با سندروم دان بودن، و موفق شدیم که این مرکز رو تأسیس کنیم.
آیدا، چه آرزویی بر مامانت داری؟
سلامتی و آرامش.
آیدا، چقدر زندگی دوست داری؟
زیاد.
چجوریه مگه زندگی؟
زندگی خوبه که یه زندگی آرامش باشه، به آرامش داری.
تو توی زندگی احساس آرامش میکنی؟
بله. به خدا میگم خدا همیشه آرامش و صبر بده، آرامش بده، عمر طولانی، درست زندگی کردن.
یعنی چی درست زندگی کردن؟
درست زندگی کردن که باید صادق باشیم، دروغ نگیم، دروغ دشمن خداست.
تو هیچ وقت دروغ نمیگی آیدا؟
نه، من دختر صادقم. آدم دروغ میگه زندگیش بد میشه، یعنی خدا دوست نداره. دروغ دشمن خدا.
Oh! هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا مشکل آسان کجا
از بامداد تا شامگاه برای هر دقیقه از روزگارتان هزاران گفتنی داریم، از سلامت جسم تا آرامش روان، از تغذیه خوب تا تحرک و نشاط، از ارتباط با اعضای خانواده تا سبک زندگی سالم، ما به سلامت شما فکر میکنیم و با تمام وجود تلاش میکنیم ارمغان همراهیمون با شما لحظه هایی پر از دانش و نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
فراسو. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. به نام یکتای بی همتا، سلام، صبح شما بخیر. علوی هستم، موجی کارشناس برنامه فراسو. اما آنچه که در فراسو تقدیم شما میشه، خود مراقبتی است و سبک زندگی با هدف حفظ سلامت. و سعی میکنیم توصیه های پیشگیرانه عوامل خطری رو که منجر به بروز مشکلات سلامت و بیماری ها میشه یادآور بشیم. امروز در مورد اختلالات تیروئید مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. مهمان این برنامه ما آقای دکتر مجید ولی‌زاده هستند، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. صبحتون بخیر جناب دکتر ولی‌زاده، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم برای همراهی و حضور شما. اما بریم سراغ اختلالات تیروئید و ابتدای برنامه بفرمایید که شیوع اختلالات تیروئید در کشور ما چگونه است. حالا البته ما برنامه ریزی های کشوری داشتیم برای کنترل این اختلالات، اما در حال حاضر وضعیت چگونه است؟
اختلالات تیروئید یکی از اختلالات شایع غددیه، به صورتی که بعد از دیابت دومین در واقع مشکل پرشیوع بیماری تیروئید، اما از کمکاری تیروئید، پرکاری، گوات و گره های تیروئید. حدود 10% جمعیت مبتلا هستند به مشکلات ناشی از تیروئید که خیلی هاشون هم به اصطلاح ما تحت بالینی هستند و ممکنه اهمیت نداشته باشن. این موارد خفیف رو اگر در نظر بگیریم آمار حدود 10%، ولی اگه مواردی که اهمیت بالینی دارند رو مد نظر داشته باشیم حدود 2-5% ذکر میشه.
این آمار جهانی آقای دکتر یا این که مختص کشور ما هم تبعیت میکنه از این آمار؟
این آمار کشوریه ولی متناسب با آمار کشورهای دیگه است. کشورهای دیگه از جمله حالا کشورهای غربی که آمار بهتری دارن در زمینه بیماریاشون، وقتی مقایسه میکنیم میبینیم در همین حده.
بله، حالا که از اختلالات غدد صحبت میشه، اختلال این چنینی، اختلال تیروئید، چقدر مجموعه اینها قابل پیشگیری هست؟ یعنی واقعا میتونیم بگیم گره خورده با سبک زندگی ماست؟ خیلی از اختلالات هستن که ما وقتی از دیابت دو مثلا صحبت میکنیم بحث غدد متابولیسمه، ولی خب به هر حال عوامل خطرش خیلی ها رو میشه کنترل کرد، فرد خودش میتونه کنترل داشته باشه. روی اختلالات تیروئید همیشه این پرسش هست که کسی میتونه تاثیر بگذاره با سبک زندگیش یا نه.
اون کاری که باید بشه از طرف سیاستگزاران شده در زمینه پیشگیری از بیماری های تیروئید. ما میدونیم که کشور ما جزو مناطق کمبود یود بود در گذشته،